استفاده تلفن را ندارند. برخی پنهانی از پناهگاه ها با پیوندانشان طریق تلفن تماس میگیرند. میرانبی علیموف ساکن شهر کلاب که دختر و چهار نبیرهش تابستان سال گذشته از موصل ناپدید شده بودند با شنیدن خبرهای آخر خوشحال شده است. گلرو دختری 30 ساله این زن همراه با شوهر و سه کودکش سال 2015 به سوریه رفت. او در این کشور دو کودک دیگر تولد کرد. میرانبی علیموف میگوید مقامات تاجیکستان میگویند هرچند هویت چند زن و کودک دیگری تاجیک در سوریه و عراق آشکار شده است، اما برای آوردن آنها به وطن با چند مشکل حقوقی روبرو هستند. تاجیکستان در عراق و سوریه نمایندگی ندارد و با این دو کشور خاورمیانه از طریق کشورهای دوم و سوم همکاری میکند. با گفته مقامات برخی از این زنان و کودکان در منطقه های قرار دارند که زیر نظارت نیروهای مخالف دولت قرار دارند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت برخی از کودکان در عراق و سوریه تولد شدند و شهروندی ندارند. او گفت
فرزندان شهروندان ما هستند.
شب 25 اپریل از عراق مریم شایوی 9 ساله، عبدالله اسلانوف 9 ساله، فاطمه اسلانوای 7 ساله و محمد اسلانوف 3 ساله به تاجیکستان برگردانده شدند. این کودکان ماهی آگوست سال گذشته پس از آزادسازی موصل به بغداد انتقال یافتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند که از پناهگاه های شهر بغداد به وطن آوردن چهار کودک تاجیک کاری آسان نبود. آنها گفتند چند کودک دیگری تاجیک در مرکز عراق باقی مانده به زودی از راه های دیپلماتی برخواهند گشت. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجیکستان چهار شهروند کوچکش را پس از پرداخت جریمه و قرار دادگاهی در عراق صبح 25 اپریل به وطن آورد. اما وزارت امور خارجه تاجیکستان حجم جریمه آنها را آشکار نکرد. تنها گفتند این کودکان از بغداد به دبی و سپس از آنجا به تاجیکستان انتقال یافتند. دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 26 اپریل به رادیو آزادی گفت این نتیجه همکاری نهادهای تاجیکستان و شریکان خارجیشان بود. حالا هم در یتیمخانه های بغداد کودکان تاجیک هستند و حتما برگردانیده خواهند شد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید جریان بازگردانی کودکان و زنان تاجیک از عراق و سوریه تحت نظارت شخصی پرزیدنت امام‌علی رحمان قرار دارد. حضور زنان تاجیک در بغداد و بحث دادگاهی برخی از آنها در عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پنهان نمی‌دارد، ولی شمار مشخص آنها هنوز روشن نیست. مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند باز پس آوردن کودکان تاجیک پس از آن آغاز یافت که عمه یکی از کودکان گم شده توسط شبکه تلویزیون رشتوده خواهرزاده و دادرزاده های خود را شناخت. سپس او به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و به وزارت کارهای خارجه مراجعه کرد. از همان لحظه وزارت امور خارجه فعالانه کارها را در راستای برگردانیدن کودکان تاجیک به وطن آغاز نمود. مقامات وزارت امور خارجه میگویند به نمایندگان دیپلماتی و مؤسسه های کنسولی کشور در خارج دستور داده شده بود که برای برگردانیدن کودکان همکاری را با سفارت های عراق برهمانند. ماه دکبر سال 2017 در استانبول سمیت غیر نوبتی سازمان همکاری های اسلامی برگزار گردید که در آن وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلوف با وزیر کارهای خارجه عراق برای بررسی مسئله برگردانیدن کودکان تاجیک واخوری انجام داد. بعد از انجام قرار سود که در آنجا پرونده هر یک کودک بررسی گردید و اینچنین پرداخت جریمه، کودکان به تاجیکستان برگردانیده شدند. گفتند در دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان. منبع میگوید راه درست و ثابتی به تاجیکستان آوردن شهروندان باقی مانده همین تجربه می باشد که چهار کودک آورده شدند. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند برای آن نخواستند آوردن کودکان را رسانه‌ای کنند که آنها پدر و مادر خود را از دست دادند و روان شناسان صلیب سرخ تاکید کردند که آنها با کارمندان مطبوعات روبرو نشوند. دیگر اینکه آنها زندگی بعدی عراق را دارند و می شود که در مکتب و دیه آنها را طعنه زنند و این باعث جراحت روانی برداشتن آنها خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان می گوید بر اساس اطلاعاتی که مقامات عراق به آنها پیشنهاد کردند، تعداد شهروندان پسا شوروی در این کشور بیشتر از 1000 نفر بوده است. این اطلاع 100% مشخص نشده است، زیرا مقامات تخمین میزنند که احتمال در این رویخط شهروندان ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگری آسیای میانه در نظر داشته شده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از منطقه های جنگ زده خاور میانه با کمک نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان در کویت، آستانه، تهران، انقره، مسکو و امارات با همدستی وزارت کارهای خارجه و هماهنگی وزارت امور خارجه عراق بازپس آورده شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان همزمان از کمیته بین المللی صلیب سرخ، یونیسف و حکومت عراق برای مساعدت در برگردانیدن کودکان اظهار سپاس میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
داشتن یک سیم کارت مخصوص کفایه است سیاح خارجی بدون راهبلد هم تاجیکستان را سیر کند. هنگامی فعال کردن این سیم کارت تمام اطلاع درباره مکان‌های تاریخی و مهمانخانه‌های تاجیکستان برای سیاحان خارجی دسترس می‌شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. اندایا کاسیم از آمریکاست و هر سال به یک کشور سیاحت می‌کند. بعد از تماشای استانا و بیشکک چند روز است در دوشنبه قرار دارد. می‌گوید برای یک سیاح داشتن چنین سیم کارت در تلفن‌های همراه مهم است، خصوصا در کشوری مثل تاجیکستان که نه هر کس زبان انگلیسی را میفهمد. اندایا میگوید حالا تنها دوشنبه را سیر کرده است. این هم صحبتی ما گفت استفاده از چنین سیم کارت ها امکان میدهد جهانگرد مثل او از خدمت راهبلد کمتر استفاده کند.
اطلاعات ضروری در تلفنم برای من سیاح خیلی مهم است. مثلا بدون پرسیدن نفر میدونم که نقطه مبادله اسعار در کجاست و نزدیکترین تاکسی در کجا قرار دارد، یا درباره موضع جایگیرشوی هم معلومات میگیرم، یا با شرکت های سیاحی برای کمک در تماس میشوم.
سیم کارت ها برای سیاحان توسط شرکت های سیاحی در فرودگاه ها، مهمانخانه ها، آسایشگاه ها و نقطه های خدمت رسانی نقلیاتی پیشنهاد می شود. سیاح می تواند هنگام فعال کردن سیم کارت معلومات به 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره مهمانخانه ها، مکان های تماشاباب، آسایشگاه ها، طبابتگاه ها، طرفخانه ها و خدمت رسانی تاکسی را دسترس کند. این اقدام را کمیته رشد سیاحی در همدستی با خدمات علاقه و شرکت مبیلیتی سل راه اندازی کرده، هدف هم بهتر کردن شرایط سیاحان در تاجیکستان بوده است. مسئولین کمیته رشد سیاحی میگویند روزهای نزدیک در سیم کارت معلومات ها به زبان های چینی و فارسی و فرانسوی هم اضافه میشوند. فریدون میرزایف یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام اگر از یک سو به سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی ربط دارد، از سوی دیگر میتواند برای سیر و سیاحت جهانگردان کمک کند. میرزایف گفت
این میتواند یک همان خدمت رسانی هایی که راهبلدان اجرا مینمایند همین را هم اجرا کند. سبکی برای خود توریست ها یکی به جمهوری تاجیکستان تشریف میبرند. برای رشد ساحه سیاحی و بهتر کردن خدمت رسانی به سیاحان پیشنهاد نماید.
در تاجیکستان این نخستین تجربه سیم کارت های جهانگردی است و برای بهتر شدن وضع سیاحی و جلب بیشتری آنها روانه شده است. مسئولان شرکت های سیاحی میگویند این سیم کارت ها کار شرکت های سیاحی و جهانگردان را آسان میکند. دلشاد نیازوف رهبر شرکت سیاحی این توریست 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان با ظرفیت هایی که دارد شانس خوبی رشد در این ساحه را دارد. با گفته او ساختن سیم کارت های مخصوص هم برای سیاحان امکان می دهد از این کشور برداشتی خوبی داشته باشد. وای می گوید
этот год туризма это своевременно.
همه این برای برآوردن نیازهای جهانگردان و سال رشد سیاحی ساخته شده است. جایگزین شدن راهبلدان، من فکر میکنم هیچ چیز راهبلد را عوض نمیکند. این تنها معلوماتی ضروری که کار سیاح را آسان کند. این اقدام خوب است برای رشد جهانگردی در تاجیکستان.
این زمان تاجیکستان نمودهای سیاحی، ورزشی، کوهنوردی، تاریخی و فرهنگی، اتنوگرافی، رافتینگ و شکارهای بین المللی را رشد می‌دهد. طبق تحلیل‌های این کمیته، سیاحان خارجی بیشتر به سیاحی اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و اتنوگرافی توجه ظاهر میکنند. سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی در حال اعلان شد که امریکا تاجیکستان را به فهرست کشورهای امن برای سیاحی شامل کرده است. دپارتمان دولتی امریکا تاجیکستان را به خدار کشورهای رده اول شامل کرد که در آن امنیت شهروندانش تامین شدند. مثل اندایا کاسیم که برای سیاحت به تاجیکستان آمده است، در سال 2017 هم بیش از 5000 شهروندان امریکا به تاجیکستان سفر کردند که از این شمار 3000 نفر به خاطر سیاحت به تاجیکستان آمدند. کمیته رشد سیاحی میگوید حالا در کشور حدود 110 شرکت توریستی فعالیت میکند. سال گذشته شهروندان 146 کشور از تاجیکستان دیدن کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رقیبان تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله معلوم شدند. موسم نوی موتوسیکلرانی در دوشنبه روز 27 اپریل آغاز یافت. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله که روز 26 اپریل در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور برگزار شد، در گروه ا با همسالان خود از مالایزیا، ژاپن و تایلند رقابت میکند. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال با شرکت 16 دسته در مالایزیا برپا می‌گردد. در جریان قرعه‌کشی 4 گروه تشکیل یافت که هر یک گروه از 4 دسته عبارت است. از هر گروه 2 دسته بهترین به چهاریک فینال می‌برایند و من بعد مسابقه از روی سیستم المپی صورت می‌گیرد، یعنی دسته مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم می‌شود. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه‌هایی که زیر 19 سال و زیر 16 سال که ما تربیت کردیم، اونها چه که روسو میگن فوندامنت خوب دارن. اونها از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتن. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط خوب رو به اونها مهیا نموده است، یعنی که مربیان خوب مربیان که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردن و بسیار خوب فوتبال رو میفهمن. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقات داخلی تاجیکستان در بین نرسون اشتراک کردن، از بین اونها بهترین ها رو ما جدا کردیم و شما دیدید که در بازی انتخابی جام آسیا بین 16 ساله و 19 ساله ما راحت گرفتیم به چمپیونات آسیا.
باید گفت که 4 دسته بهترین مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات قهرمانی جهان که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد راحت میگیرد. خبر دیگر، موسم نوی موتوسیکلرانی در دوشنبه روز 27 اپریل آغاز یافت. با قرار رئیس شهر دوشنبه با باشگاه موتوسیکلرانهای تاجیکستان برای برگزار نمودن چاره‌بینی کشاده‌شوی موسم نو اجازت داده شد. حرکت قطاره موتوسیکلرانها با راهبلدی اوتوماشینهای بازرسی دولتی اوتومبیلی از مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت واقع در خیابان حافظ شیرازی تا باغ غلبه براه مانده شد. باید گفت که بایکرهای تاجیک برای اولین بار 3 سال مقدم در دوشنبه در یک مراسم پرشکوه از خود درک داده بودند و هدف اصلیشان رشد موتوسیکلرانی در تاجیکستان است.
Thank you. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنن یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیاد دارن و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های اونهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید آن حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک تاریخ خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که رهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقت که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. لیکن ما باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهشی وران کردن مناسباتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیازی سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی ورون شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف رهبرانی کشورهای آسیای میانه و پاسوشوروی مثال لوکاشنکو چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها و اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی، خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون روند وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کرده این یکی از سرچشمه اساسی سرمایه گذاری مولی از بیرون، باز تاکید کردن در کورست که اینچون یکی سرچشمه اساسی در نسبت کمک رسونیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل به تاجیکستان، این گونه کمک ها خیلی مهمند و من باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مولی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار، مجموع محصولات سودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی این یک واسطه توازن است، توازن ژئوپلیتیکی. این توازن در پیش روی اسد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز ژئوپلیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکاری دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه های اقتصادی به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد به حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف هم، یعنی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفیت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفیت داری که مثل با شرکت های هواپیمای روسیه وابستان، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زدخورد مالیوی نه زدخورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم، من چطور که گفتم، روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما را داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تاسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تاسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی بعد به طور رسمی به طور کشاده، بعد این یک راه نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وا می‌خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیشسفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناس ها می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت میرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نی، ولیکن رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی می بینند و چون این رقابت نه به طور آشکار میان اسلام کریم و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود اون که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد این چنین مبارزه برای رولی را بری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود. لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً می گفتید به نظر شما تأسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 92 آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند. چون که نمیخواستن که یک امپیری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستن که یک مجموع کشورها شود که مثل ناتو بی پوره روسیه و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پوره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکنند لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزیدی امریکایی داشته باشد و نه تابع خطای روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟
بکنم معنی
با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش را پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم را نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان را انعکاس میکنم. یعنی بیشتر کارشناسان که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند همیشه تاکید می کردند که یا خود پرزیدنت نامزدی خود رو پیشنهاد می کنند یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنند، چون که یگانه قوه
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در این سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکایک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود. Oh,